أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلقت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. عرض شد که در مالی که بین دو یا چند نفر به نحو شراکت هست، هیچ یک از شرکا حق ندارد بدون این که احراز کند و اطمینان کند که بقیه شرکا راضین تصرف کند. دیگری هم حق تصرف تو این مال رو ندارد مگر اینکه همه شرکا راضی باشند در این تصرف. و این احراز تصرف، این احراز رضایت باید در حین تصرف باشه. اگر در حین تصرف چنین احراز رضایتی رو ما نداریم، حق تصرف نداریم. حالا یه مسئله محل ابتلاء و او این که گاهی کسی از دنیا می رود و اموالی از او به ارث می رسه، جزء وراثه او بچه هایی هستند که به حد بلوغ شرعی نرسیدند. خب اینجا چه باید کرد؟ عرض کردیم اگر این بچه ولی شرعی داره، یعنی یا پدر بزرگش در حال حیات هست، تصرف مشکلی نداره، با اذن، با احراز اذن و رضای این پدر یا پدر بزرگ میتونیم ما تو این اموال تصرف کنیم، یعنی مثلا تو این خونه رفت و آمد کنیم، چای آوردن بخوریم، امثال این چیزا. اما اگر ولی شرعی او، یعنی پدر یا پدر بزرگ پدری او نیست، در حال حیات نیست، ولو پدر بزرگ مادریش هست، یا عمو برادر بزرگ، امثال اینها داره، در صورتی که قیم داشته باشه، یعنی وصیت کرده باشن پدر یا جد به اینکه کسی قیم این بچه باشه، باز با اذن از او و استجازه او میتونیم تصرف کنیم. اگر این هم نباشه، از حاکم شرع، یعنی مجتهد عادل، یا از کسی که او از طرف حاکم شرع و مجتهد عادل حق دارد که اجازه بدهد، از او ما اجازه میگیریم و او کسی رو برای این بچه به عنوان ولیش قرار میده، با اذن این شخص تصرف میکنیم. اگر چنین چیزی هم نبود، که خیلی از اوقات لحظات اولیه‌ای که شخص از دنیا میره چنین وضعیتی هست، نه پدرش هست، نه پدر بزرگش در حال حیاته، و نه وصیتی دارند اینها، و نه الان دسترسی به حاکم شرعه، در چنین وضعیتی آیا می شود ما بریم تو این خونه یا نه، تو این اموال تصرف کنیم؟ اون مقداری از تصرفات که به نفع این بچه است در جهت تسلی دادنش، در جهت اینکه بالاخره مراسم اولیه‌ای که برای متوفا انجام میشه، این نوع چیزها رو میگن مانعی نداره. لذا مثلا اگر من از دنیا رفتم، قیم ندارن بچه‌های من، به حاکم شرعم دسترسی نیست، میتوانند افراد بیان تو اون خونه، ولو تو اون خونه‌ای که من دارم، اون خونه الان مثلا بین برای بچه صغیر من هم هست و او هم مالکه، منتها چون این تصرف در این حدش برای به نفع بچه هست، این تصرفات اولیه مانعی نداره. ولی اگه مدتی بگذره دیگه این قضایا رد بشه، بعد از او بخوان اهمال کنن و سستی کنن در استجازه از حاکم شهر، در این که حاکم شهر کسی رو به عنوان قیم نصب کنه، این کار رو نکنن، اعتقاد نداشته باشن، یا به هر صورت سرسری بگیرن مسئله رو، اینجا اون وقت دیگه اون تصرفات بعدی مواجهه با اشکال و دشواری میشه. پس این چیزهای اولیه مشکلی نداره، حتی فرض کنید چایی بیارن، امثال این چیزها افراد بخورند، مانعی نداره. گرچه بعضی فقها فرمودند که در چنین فرضی اگر کسانی این نوع تصرفات اجمالی رو حتی انجام میدن، خیلی مختصر، مثل اینکه میرن تو خونه و چای میخورن و امثال این چیزا، اینا اگر از قبل نیت کنن که معادل این تصرفاتی که میکنند بعدن به ولیی که برای این بچه تعیین میشه بپردازن که او برای این بچه خرج بکنه، اگر این چنین باشه، این مطابق با احتیاط ما مسلماً بهتره. خداوند همه ما رو نسبت به وظائف بندگیمون آشنا و در انجام این وظائف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. مسئله عزاداری امام حسین علیه السلام عرض شد که هم موضوعیت داره هم طریقیت، یعنی هم باید این به این مسئله به عنوان یکی از مصادیق بندگی خدا ما نگاه کنیم، درست مثل نماز، درست مانند روزه و امثال این چیزها ما بهش به این نگاه بنگریم و هم توجه داشته باشیم که این مسئله طریقیت هم داره، یعنی ما را میتواند برساند به برکاتی و میرساند. البته کثیری از اون برکات نصیب کسی میشود که هوشیار است و توجه داره که این برکات اینجا هست و نصیبش میشه. بعضی از اون برکات نصیب غافلان و جاهلان نمیشه. خود این کار موضوعیت داره. مسئله رو با اینکه عرض کردم، الان از یه جنبه دیگه ایش باز خدمت سروران عزیزان عرض بکنم، چون این مسئله در عین این که جز واضحات مسائل عقلی فطری ماست، در عین حال به دلیل این که حجاب‌های مختلف بر روی او می افتد و ما دور میشیم از این نور عقل در این زمینه، همین مسئله که بسیار روشن در نگاه اول عقل میره در پرده ابهام و ما همین چیز رو رفته رفته درش شک میکنیم، بعضی که اصلا نفیش هم میکنن. مسائل عقلی این چنینه که شما وقتی نگاهش میکنید با عقل فطری خودتون میفهمید که قضیه از چه قراره. منتها این خاصیت هم در اونجا هست که شما میتوانید همان چرا که با عقل خود دیده اید در او تشکیک کنید، همون رو یک بار دیگر درش خدشه کنید، همون چیزی که دیدید همون رو بگید ندیدم، اشتباه دیدم، شاید اینطور نباشه و امثال این چیزا، توش شک بکنید، از محل اولیه خودش خارج میشه و میفته در پرده ابهام، رفته رفته امر به جای میرسه که حتی انکار هم شخص میکنه. این چنین خدا قرار داده این امور رو. از جمله واضحات عقل ما اینه که خدای متعال که مالک ماست، خالق ماست، او حق داره به ما در ملک و ملک خودش هر گونه که روا ببیند و صلاح بداند به ما امر و نهی کنه، بگه این رو میخواهم، این مطلوب من از اون مطلوب من نیست. این خیلی واضحه. احتیاج به استدلالم نداره. همین که خودش رو شما نگاه کنید کافیه برای اینکه حل بشه مسئله. بله خدا گتره، گزاف، شانسکی، شیر یا خطی اینا حکم نمیده. اینجوری مش به چنگه نیست که بعد داره خدا یه مشت حکم و اینجوری بریزه توی توبره واجبات، یه مشت دیگر هم بعد داره بریزه توی توبره محرمات، بگه اینا حرامه اینا هم حلاله. نه، امام علیه السلام فرمود که خدای متعال امر نمی کند الا به آن چیزی که صلاح بندگان در او باشد و نهی نمی کند مگر از چیزی که برای بندگان فساد داشته باشه، مفسده داشته باشه. اونا نمیدانند و نمیفهمند خدای متعال منتن، عنایتن، لطفن، رحمتن از سر عطوفت خودش بر خلق اونها رو به این تکالیف مکلف میکنه. در واقع تکلیف رحمت، تکلیف کلفت نیست، چون تکلیف از ماده کلفت میاد، یعنی یه چیز زور، یه چیزی که در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچاره اول اینطور به نظر میاد که یه قلدری اونجا وایساده و با قدمعابی خودش میخواد بگه که این کارو بکن، اگرم نکنی چوب میخوره تو کله. این یه جور تلقیه، یه که خیلی ها تلقیشون از واجبات و محرماتی همچین تلقی، یعنی احساس میکنن فقط دین حالت موی دماغ آدمو داره که هر وقت میخواد تصمیم بگیره یه سیخی از یه جایی بهش فرو میره و کاملا هم بی جهته. منتها چون دیگه فعلا گرفتار این خدا و این دستگاه و تو این موقعیت قرار دارید که بدشانسیشون باید قبول کنن، یه همچین حالتی بعضی تصور میکنن. این تصور تصور کلفتی است، یعنی اینکه یه امری سخت سنگین و کاملا بدون توجیه. این یه تصوره. یه تصورم از که نه بابا اینجور نیست، طاعت ما برای خدا سودی نداره، معصیت ما برای خدا زیانی نداره، همه کافر شد بشه. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. یه دونه مؤمن هم نباش، نباش، همه مؤمن بشن. چیزی رو ما به خدا نه می افزاییم و نه از او می کاهیم. اصلا در این رتبه نیست مخلوق که بتونه اینجور فعالیتی بکنه. حالا این تکالیف پس چیه؟ این تکالیف اینه که بناس این آی ظهوری برسه به قله‌ای، راه رو نمیدونه، مسیر رو بلد نیست، بهش میگن بیا برو، چون خدام خیلی دوست داره ایشون رو، میگه بیا. اینا دیگه حد اقلایی است که باید رعایت کنی، واجبات و محرمات، یعنی حد اقلایی که اگر نکنی به اون مقصود نمیرسی. تقرب به خدا، این تقرب چیزیه که اگه بهش رسیدی میفهمی که عجیب چیزی است. تا نرسیدی نمیتونی بفهمی چیه، وقتی رسیدی میتونی چیه. یه روایتی از آقا حضرت صادق علیه السلام یادداشت کردم برای شما بخونم، به شرطی که صلوات بفرستید بخونم. فرمود که لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله ما مدو اعینهم الى ما مدت الله به الاعداء من زهرت الحیات الدنیا و نعیمه ها. اگر مردم می دونستن که چه فضیلتی داره معرفت و شناسایی خدا به اون رتبه برسن، اگه حالیشون میشد، عقلشون میرسید، درک میکردن این معنا رو، هرگز چشم خود رو نمیدوختند به چیزایی که خدا از نعمتها و از خوشیها نصیب دشمنانش کرده. نگاش نمیکردن تا چه برسه؟ حسرتش رو بخوره. خیلی از این جوانا من زیاد شنیدم که میگن آقا اونایی که اونور آبن اقلا دنیاشونو دارن، ما نه دنیا داریم نه آخر. بعضی ها که یه قدم بالاتر هم میذارن میگن نه چه خیلی هم معلوم نی، اونا دنیاشون که دارن شاید آخرت هم داشته باشن، ما که خسرت دنیا بالاخره. معلومه که او اگر یه امکانی پیدا کنه میره تو همون خط، میره تو همون جا. ته دلش یه همچین نوع زندگی کردنه، الان که نمیکنه به دلیل اینکه نمیتونه، دستش نمیرسه. شناگر قهاری است، فعلا استخری موجود نیست. درست شما امام علیه السلام اینو میفرماید، این روایت در کتاب شریف کافیه، در جلد 8 کافی که معروف به روزه کافی است. لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله ما مدوا اعینهم الی ما متع الله به الاعداء من زهره الحیات الدنیا و نعیمها. اگه مردم میدونستن چه گوهری معرفت خدا، اصلا نگاه نمی کردن به و توجه نمی کردن به چیزی که خدا از خوشیها و نعمتهای دنیا به دشمنانش داده. جمله بعد جالب تره. و کانت دنیاهم و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یطعونه به ارجله. بعضی تعابیر مناسب منبر نیست، خارج از نزاکت و ادبه، اما من بله هم بیادبی ذاتی و همین که گاهی میبینم تا بعضی تصریحات نشه بعضی ملون دوزاریشون بیفته، با عذرخواهی که میکنم یه تصریح میکنم. بعضی ها که خیلی اهل رعایت بهداشت و اینجور چیزا نیستن، خب این اخلاط سر سینه شون رو خیلی مشکلی نمیبینن تو کوچه، بله بعد از یه فعالیت مهمی عرضم حضورتون میندازن و بعد گاهی شده چیه اینا، بعد له میکنن زیر پاشون که همچین فعالیت دیگه به اون حد کامل برسه. درست؟ از جمله چیزایی که دیگه همه ازش منزجرن نیست اینجور؟ من عذرخواهیمو تکرار میکنم، دنیایی که دشمنان خدا دارن و توش دارن کیف میکنن، لذت میبرن، ملق میزنن، اون دنیا در نظر آدمی که گوهر معرفت خدا رو فهمیده چیه، از اینم پستر میشه. وقتی مبدأ مختصات رو مشخص میکنن و خودم فاصله شد تا اونجا و حساب کنن کوچه قدر دیگه. درست شد؟ بعضی چند میلیمتر، بعضی چند سانتیمتر، بعضی چند متر، بعضی چند کیلومتر، بعضی چند فرسخ، بعضی چندین سال نوری باش فاصله دارن. درست شد؟ حالا بنده کجا؟ خودم روش فکر کنم. منتها این رو کی میفهمه؟ قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. بله یه مثال بخوام بزنم روشن این، در این حال از این مثال کمک بگیرم. شما مثلا فرض کنید یه تابلوی زیبا نقاشی شده، یه منظره زیبا، رفتید فرض کنید که ناحیه شمال کشور و جنگل های شمال یه جایش انصافاً زیباست. درست شو؟ هر کی نگه زیباست معلوم میشه هیچ ذوق و سلیقه‌ای تو وجودش نیست، خیلی زیباست. ببینم یه سوال میکنم، آقای خدمتی اگه خدای نکرده حضرت علی از زمانی که به دنیا میامدید نابینا بودید، خدای نکرده از نعمت چشم محروم بودید، میفهمیدید یعنی چی زیبایی منظره؟ بله بله، اگه ذائقه شما کار بکنه میفهمی که بله بستنی شکلات نمیدونم فلان غذا فلان میده این زیباست، خیلی خوشمزه است، صدای زیبا رو تشخیص میدی. آیا اون منظره زیبام شبیه ایناست؟ نه، اصلا یه سنخ دیگه است. میشه توضیح بدی واسه یه آدمی که نابینای مادرزاده، خیلی هم سخنران قوی است و بسیار ماهری هستی، خیلی قدرت سخنوری داری، میشه؟ چرا؟ اصلا اون راهی نداره این که اینو بفهمه. تنها راهش اینه که خدا چشم به اون بده و ببینش بگیم حالا نگاه کنیم چیه. تنها کسی میفهمه که به اونجا برسه. لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله، هم نگاه نمی کردن بلکه دنیا در نظرشون از چیزایی که زیر پاشون له میکنن اصلا هیچ توجهی بهش نمی کنند. فقط ما خاک و له نمی کنیم. این چیز اون مثالی هم که یه قدری ممکن بود بله برای بعضی هم ناخوشایند باشه، اونا ممایت اونه به ارجل همه، از اونم در نظر اشخاص پستر میشه. و خودشون چی؟ خودشون یه آدمای ارزم به حضورتون بی نصیبی نیستن از نعمت. اونا نعمتشون چیز دیگه است. ولا نعمو به معرفت الله جل و عز و تلذذو بها تلذذ من لم یزل فی روضات الجنات مع اولیاء الله. اینا به همون گوهر معرفت آنچنان لذت میبرند مثل اون لذتی که اولیاء خدا در باغهای بهشتی میبرند. منتها بهشت دو تا محله داره، خدا رحمت کنید، دو جور محله داره. یه جور محله است فقط توش بخور بخوره، هورال این و قصور و انهار و اینا هم هست. یه محله هم هست که نه اینکه اینا نیست، اینا هم هست، منتها اونجای خبره دیگه هم هست که اون نصیب اون محله دوم و مال افرادی است و کسانی رو اونجا میبرن که اینجا یه فعالیت های بیشتری کرده باشن و توی نخای دیگه هم رفته باشن. اون محله دوم محله اولیاء خداست و خود بودن با اولیاء خدا یه چیز خاصی است اونجا. در یه روایتی داریم که آقای ما و مولای ما سید الشهدا علیه السلام چند وقتی بار الان یادم نیست، هفته یه بار چند روزی بار تو روایت، چون الان یادم افتاد و مراجعه نکردم نمیتونم دقیقا بگم، ولی هست این روایتش، گهگاه حضرت یه رخی می نماید به این محله دوم بهشت و این افراد از اون لحظه‌ای که گوشه‌ای از صورت و تجلی بهشتی سید الشهدا رو می‌بینن، اینا توی حال عجیبی هستن تا نوبت بعد. توجه کردیم؟ و این جلوه‌ای از جلوات، نه اینکه تمام حسین علیه السلام اونجا، اصلا اینطوری نیست، اونا مال اونجاست. این از اینجا میشه به اونجا آدرس داد و او چیه؟ اینه که انسان گوهر معرفت خدا رو درک کنه، یعنی بیابد، به دست بیاره. ان معرفت الله انسون یا آنسون، هر دو رو میشه خوند، من کل وحشه و صاحب من کل وحده و نور من کل ظلمه و قوت من کل ضعف و شفاء من کل سقم. معرفت خدا توش همه چی هست. تو وحشت ها انس شماست، تو تنهایی ها همراه با شماست، تو تاریکی ها نور برای شما. اونجایی که احساس ضعف میکنید معرفت خدا قوت و نیرو به شما میده و در همه اون شفا و درمان هر دردی هست. اینجور چیزی بناست ما بهش برسیم. ما آفریده شدیم برای اون. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت اون نقطه اصلیش معرفت الله. این چیزایی هم که ما در دستمون هست اینا میخواد ما برسونه به اونجا. خدای متعال از باب منتش، از باب لطفش بر تک تک بندگان اونها رو تکلیف میکنه، به اونها میگه به تعبیر حالا خودمونی، تو که عقلت نمیرسه اما بیا باید این کارا رو بکنی. اینا حد اقلاست باید انجام بدی، اگر البته از اینها فراتر هم انجام بدی تقرب بیشتری به من داری. لذا با این دید به دستورات دین نگاه بکنیم، اون چیزی که برای ما یه نوع احساس آزار و احساس اذیت هست، او از بین میره. درست شو؟ درست مثل دستورات یه پزشک میمونه. در روایت کتاب مجموعه ورام ابن ابی فراس هم ما این رو داریم، این تعبیر که ایها الناس انتم کالمرضا و رب العالمین و کالطبیب فصلاح المریض بید طبیب لا فی ما یشتهیه المریض. مردم همه تون، کوچک بزرگ، زن مرد، جوان پیر، تحصیل کرده غیر تحصیل کرده، امروزی دیروزی فرق نمی کنه، همه شما در حکم بیمارانی هستید، رب العالمین در حکم طبیب و پزشک شماست. مریض و بیمار بخواد خوب بشه، فصلاح المریض فی ما یعلمه طبیب، در اون چیزیست که طبیب میداند، لا فی ما یشتهیه المریض، نه تو اون چیزی که مریض اشتها داره. مریض خیلی چیزا دلش میخواد، او که دلش میخواد اون را داده تو تاقچه. باید نسخه پزشکو او رو بذاره مبنای عمل. این درمان میکنه ما رو. اینه که اون وقت از جان ما حجاب ها رو برطرف میکنه و کنار میزنه، وقت اون نور معرفت الله در ما انشاءالله بتواند از حالت احتجاب و از حالت پوشیدگی بیرون بیاد. وقتی که بیرون اومد، وقت تازه این شخص میفهمه که عجیب چیزی به دستش اومده. فکر نمی کنم به اندازه مقدار مختصرش هر یک از ما در یه برهه های حتی کوتاه از عمرمون اینو تجربه نکرده باشه. یه وقتایی فهمیدیم که خیلی خدای خوبی داریم، وقت هیچی بهتر از این نیست که بنده او بشیم. درست شد؟ منتها اینو اغلب افراد جدی نمیگیرن. اما یه عده‌ای جدی میگیرن. یه دفعه یعنی خب این راه بذاریم کنار، اب نداره، تا حالا خطا کردیم. یعنی اب نداره که داره، ولی عیب نداره اعتراف کنه تقصیر به گناه. حالا از این بعد جلوی ضرر هر کجا که بگیری منفعته. این کارو کرد حر که شد حر. خیلی از این چیزا تو ذهن خیلی اومد. عمر سعد لعنت الله علیه وقتی عبیدالله بهش گفت بیا برو کربلا، گفت یه ما به من فرصت فکر کردن بده. گفت یه ما؟ حسین تو چنگال ماست، تا یه ما دیگه چی؟ باید کار تمام شه. یه شب بهت فرصت بده. این شب شروع کرد به فکر کردن. با هر کی هم مشورت کرد گفت نکن. حتی دو تا پسر داشت. به پسر کوچیکه گفت چیکار کنم؟ گفت نمیام. نه ملک ری، نه ملک غیر ری، نمیارزه تو در خون پسر دختر پیغمبر شریک بشی. نشو، نکنه برو. بله، یه نفر فقط بهش گفت بکن و اون پسر بزرگش بود. او بهش گفت بکن. رفیقی داشت باباش که خیلی هم آدم فهمیده‌ای بود، اسمش کامل بود، از او مشورت خواست. او هم گفت نکن، حتی برای جریانی رو نقل کرد که اون جریان رو نمیخوام الان تفصیلا بگم. خلاصه این جریان این بود که با پدرش یه بار توی بیابونی، البته در دو موقعیت مختلف، برای خودش و پدرش یک حادثه پیش آمده بود که تشنگی بهشون فشار آورده بود و هر دوشون اتفاقا تشنگیشون در یه موقعیت مکانی بوده و بعد دیده بودن یه دیر راهبی در اون نزدیکیه، رفته بودن آب بخوان از اون راهب، هر دو هم بیخبر از هم بودن. این کامل میگه من که رفتم آب بخوام، تا در رو باز کرد اون راهب نگاش به من افتاد، گفت من به شماها آب نمیدم، تشنه این باشه، شما پسر دختر پیغمبرتون رو میخواد با لب تشنه بکشی، من بهتون آب نمیدم. در بس رفت، گفت من متعجب موندم که ما یه همچی قصدی نداریم. خیلی سال مونده بود برسید به کربلا. گفت بابات یه روزی به من، بابات سعد وقاص به من یه روزی گفتش که من توی فلان نقطه از بیابون تشنه شدم، یه دیری رو دیدم، رفتم اونجا. وقتی این قضیه رو سرش اومد گفت عین این قصه واسه من بود، منتها او یه جمله اضافه تری هم به من گفت. گفت تا به من نگاه کرد گفت شما جز امتی هستید که پسر دختر پیغمبرتون رو میخواید با لب تشنه بکشید. بعد یه نگاه دیگه هم به من کرد، گفت فکر میکنم قاتلش پسر خودتو هم خودتو باشه. اینو بهش گفت، با خودش هم شعر میخوند دیگه. اواخر شب دیگه شروع کرد شعر خوندن، اعترب ملک ری و ری و منیتی، ملک ری رها کنم. آخه آرزوم اینه، خیلی از جوان هم همین جوری هم وقتی بهش میگه، میگه من آرزوم اینه که فلان دختره برسم. خدا رو امام زمان و امام حسین ول میکنه، فلانی منیتیه، او ملک ری منیش بود، آرزوش بود، اینم ملک ریش، ملک ری او فعلا اینه، آرزوش اینه. درست شد. اینا همش تو یک چیزه، منتها سایزاش با هم فرق میکنه، همش یه جنسه، همش جنس معصیت خداست. بعد آخرش خودشو اینجوری قانع کرد، یقولون بان الله خالق جنت و نار، اینجوری میگن خدا بهشتی داره دوزخی داره. اگه راست میگن که خب توبه میکنی، دو سال خوبه دیگه، دو سال در حال توبه هستی. اگرم دروغ باشه که بالاخره رسیدی، فرد اومد اعلام آماده کرد. خدا بارها در اون شب او رو متذکر کرد، دیگه چقدر باید تذکر بدن، نگرفت، اما هر گرفت. صبح روز عاشورا اومد مقابل عمر سعد، گفت چرا پیشنهاد حسین رو قبول نمی کنید که میگه بذارید من برم. گفت منم همینه نظرم، امیر تو عبید الله قبول نمی کنه. اومد کنار، به قرة ابن قیس گفتش که اسب تو آب دادی؟ گفت فهمیدم داره بهانه میاره که دور بشه از لشکر. اینو گفت و رفت، دیگه معطلم نشد. اگه دیدی رفیقت باهات نمیاد، معطلش نشو. راه خدا، راه امام زمان روشنه. نگو ما بی‌معرفتیم، بی‌معرفتی چی؟ بی‌معرفتی با امام زمانه که اینجوری من رفتار کنم. معطل هیچ کی نشو. اگه من نرم سراغش میمیره، اگه چی بذار بمیره، نداره. تو میخوای جهنمی بشی که اون نمیره، آدم نمیمیره، نترس. مردن تو کار نیست. تو پرده دارم میگم اینا رو ها، اونایی که میدونن که من دارم بهشون میگم میگیرن نکته رو. نمیمیره طرف، نترس. اومد و خب آروم آروم هم میاد، چون عمر سعد یه جوری چیز کرده و کسی دیگه به جمعیت امام حسین نباید اضافه بشه، چون تاسوعا یا منحوس رفیه الحسین بود، دوروبر امام حسین از همه طرف محاصره بود، هیچ کس نمیتونست نزدیک شه. این با یه حیله ای اون مرز رد کرد، تا رد کرد شروع کرد به سرعت کردن و دویدن، رفت دور شد دست اینایی که در حصار داشتن امام حسین علیه السلام رو، رفت نزدیکتر که شد دیگه اونجا حالت انکسار بر همه وجودش مستولی شد، سپر خودش رو برعکس گرفت. بعضی گفتن کفشاش هم در آورده بود و به گردنش آویزان، همینجا سرش پایین بود. گاهی هم با خودش میگه آیا حسین قبول میکنه نمیکنه؟ حسین قبول، امام زمان ما قبول میکنه. ما که اونجوری هم نکردیم با امام زمان، قطعا قبول میکنیم. قربانت برم حسین جان، همین که آمد گفت حلی من توبه، آقا نه تنها گفت که من گذشتم، از خدا هم خبر دارم، فرمود یتوب الله علیک، خدا هم بر تو توبه کرد و میکند. تموم شد دوستان، حالا دیگه میخواد بره میدان، رفت میدان واسه مردم میخواد حرف بزنه. من یه جمله ای رو بگم، نمیدونم تو همین چند لحظه چی دیده بود، چه شده بود. همین که آمد جلوی لشکر گفت نامه نوشتید حسین بیاد، حالا اینجوری پذیرایی میکنید، بیاید ببینید بچه هاش از تشنگی قش کرد. جوابش رو ندادن، جنگید و جنگید تا افتاد. هنوز اصحاب بودن، اصحاب او رو برداشتن آوردن نزدیک خیمه ها. آقا سید الشهدا با بزرگواری تمام آمد بالای سر او، همین که نگاهش به صورت امام زمانش افتاد تا نگاهش به صورت امام حسین افتاد، عرضه داشت آقا از من راضی شدید؟ آقا با ملاطفت و نوازش با او برخورد کرد، بعد فرمود انت حرن کما سمت که اموک، همان گونه که مادرت تو را حر نامید تو حر و آزاد.